زیادی رو باهاش مواجه می شد. داستان مهاجرت بود، مهاجرت غیرقانونی بود، حاملگی ناخواسته دریا باز یکی از مواردی بود که از لیلا کمک می خواست تا بخواد سقط جنین انجام بده و در نهایت هم که به خاطر این از بین رفتن منصور و این داستان ها پشیمون می شه. پس نشون می ده که واقعا وقتی که افراد دچار چالش میشن، اگر بخوان هیجانی به موضوع نگاه بکنن، این چالش بزرگتر میشه. ما خیلی جاها میبینیم نگاه هیجانیه، همین که یه شغل خوبی داره تصمیم میگیره ولی نمیدونه اصلا موقعیت فصلی داره یا نداره، همین که هنوز ابزار رو نداره استارتش رو میزنه و اجاره میکنه. ما خیلی شغل هایی میبینیم افراد وقتی تجربه ورشکستگی رو دارن و با ما صحبت میکنن تو اتاق مشاوره، ما میبینیم این هنوز ابزار رو نداشته، بعد رفته یه جایی رو اجاره کرده و فکر کرده که خیلی خوب پس بذار اولین گام رو بزنم. تا تو هنوز نتونی اون بازار کار خودت رو داشته باشی، اجاره چنین جایگاهی اصلا فایده ای نداره. بعد میبینیم دوباره همین لیلا با چه دروغ هایی مواجه میشه، ولی سر بزنگار پولو میاره و به فرمایش شما برنده از اون ماجرا میاد بیرون. لیلا میخواسته محل کارشو ترک کنه چون در سالها یک درآمد ثابت و خسته کننده، ولی انگار این بهانه ای میشه. پس نشون میده که واقعا برای مسئولیت پذیر بودن در یک زندگی ما به ابزارهای زیادی نیاز داریم. اینکه حالا چهار نفر با هم تصمیمی میگیرن و این تصمیم احتمالا با ضعف مواجه میشه، اگرچه شرایط بی ثبات، مثلا اون قول وام بانکی، همه اینها جوانه بیه که اگه نخواهیم در نظر بگیریم، هر کدوم از ما میتونیم با چنین مسائل و مشکلاتی مواجه بشیم.
خب بازم سوال دارم، ولی بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و در مورد فیلم طلا صحبت کنیم.
در رو لطفاً ببندید.
بله.
من به مادر بچه همسرتون گفتم، اطلاع دادم بهتون.
ما با هم زندگی نمی کنیم، جدا از هم زندگی می کنیم.
این بچه مشکل ژنتیکی داره و به مرور زمان امکان داره ستون فقراتش یک مقدار انحنا پیدا کنه که حتی الان تو راه رفتنش هم با مشکل داره مواجه میشه کم کم. این بچه حتی امکان داره سیستم گوارشیش هم با مشکل مواجه بشه، حتی تنفسیش، و حتی اگه ما زودتر اقدام نکنیم شاید فلج بشه، خدای نکرده شاید اصلا دیگه نتونه راه بره. امروز هم شروع بکنه به معالجهش باز دیر شده، داریم زمانو از دست میدیم. چه ایران باشه چه خارج باشه، بیماری نادریه، بیماری خاصی هستش، هزینهش بسیار بسیار بالاست. ببینیم، ما این بچه رو نمیتونیم اینجا نگه داریم دراز مدت، بچه بیتابی میکنه. من در حین معاینه هی میگم منو ببری خونه، این امکان داره از لحاظ روحی هم این بچه لطمه ببینه، هم درمانش شاید عقب بیفته، هم با مشکلاتی تو بیمارستان ما مواجه میشیم. من در جریان وضعیت مالی شما نیستم، شما میتونین با تلویزیون ارتباط برقرار بکنین، بیان اینجا دوربین بیارن.
دوستا مریض بعدی منتظرتون هستن.
باشه من میام. دوربین بیاد از منزلتون، وضعیت زندگیتون و درمان این بچه گزارش تهیه بکنه و پخش بشه. ایشالا که یه خیری پیدا بشه، تمام هزینه هاشو بتونه تقبل بکنه. این راهی هستش که من میتونم پیش روتون قرار بدم.
ممنونم، مرسی.
من منتظر خبر شما هستم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
جلو بچه گریه نکن و بین و برو عمو، برو برو بازی کن، اینو ببر اون و بجه این کارو پوش برو دست سلام بگی برده این سر خونه زندگیتون. مسخره شده رو بردین، بچه مادر میخواد.
کدوم خونه زندگی؟ کجا برگرده؟ من کار دارم، پول دارم، کجا برگرده؟
بابا نه من قریبم نه نه گیری غلطی میکنم میگه خلاصه میکنم.
دوستان گرامی، در برنامه این هفته تصویر خیال درباره فیلم طلا صحبت میکنیم، فیلمی ساخته پرویز شهبازی. فیلم پرستاره ایه به نسبت فیلم های دیگر پرویز شهبازی. پرویز شهبازی نهایت یک یا دو بازیگر ستاره رو میاره و بعد دیگه از بازیگران دیگه استفاده میکنه، اما اینجا همه بازیگرانی بله. که هستن بالاخره تو این چند سال تبدیل به ستاره های سینما شدن. یکی از موضوعاتی که داشتم بهش فکر میکردم این بود که پیچیدگی روابط بین آدم ها نشون میده که ما با یه معادله یک جوابی هیچ وقت روبرو نیستیم و ایکس های متعدد همیشه جلوی رومون هست که آدم ها چرا این رفتار رو میکنن، چرا توی موقعیت های مختلف رفتارهای متفاوت دارن و همه این اتفاق ها. وقتی که به اون مرحله تقریبا 20 دقیقه 25 دقیقه پایانی فیلم که رسید، داشتم به ماجرایی توی عرفان ایرانی که تو تذکرت الاولیا هم هست فکر میکردم، درباره فضیل عیاض که اصلا عطار میگه که راهزن بود و چنین و چنان، ولی طی یه اتفاقی متنبه میشه و به عنوان یکی از عرفای بزرگ زمان خودش و تاریخ ثبت میشه. پس یک نوع رفتار در یک زمان نشون دهنده یه شخصیت یا عامل قضاوت ما درباره اون آدم نمیتونه باشه، یعنی در نهایت اون شرافت اخلاقی که یه آدم داره خیلی میتونه جنبه های گوناگونی پیدا بکنه. شخصیت نگار جواهریان تو این فیلم که نقش دریا رو بازی میکنه، با توجه به خانوادهش، پدر بزرگش، پدرش و مادرش، نشون میده که شخصیت شکل گرفته ایه و میتونه تصمیم بگیره، حتی تصمیم های خیلی خطرناک و خیلی ریسک پذیر که از پدرش دزدی بکنه برای اینکه یه ماجرای اتفاق بیفته، ولی دلایلی که میاره، توجیه که میخواد بکنه، این که کسی از این پول خبر نداره، این پول ها قاچاقه و اینها، ببین هی زوایای مختلف رو باز میکنه. یعنی ما یه رفتار رو داریم انجام میدیم ولی هی بهانه های مختلف رو داریم.
یعنی این نسبیت خوب و بد رو اینجا خیلی خوب به چالش میکشه. دقیقا همینطوره. حالا شرافت اخلاقی گفتین، من یاد یه شخصیت حاشیه فیلمم افتادم، الهام.
بله بله.
همسر برادر بله. منصور بله. که خیلی جالب بود که به هر حال به خاطر اینکه برادر منصور شغل خوب و درآمدی نداره، این وضعیت بچه و بیماریش هم هست، قراره که جدا بشه. خب این میشه یک شخصیت ناسازگار از دید اون خانواده همسر، و به خصوص که شایعه هم شده که احتمالا با کسی دیگه رابطه داره. بعد منصور میره و تعقیبش میکنه و توی یه خونه، سر از یه خونه خیلی مجلل در میاره، و اینجا ما به عنوان بیننده انگار که داریم همسو میشیم با افکار منصور که وای درسته، همینه که میگن. بعد به یک بار متوجه میشیم تو خونه داشته نظافت میکرده، یعنی برای اینکه بتونه این حالا شرافت یک زن رو نشون میده که به هر ترتیب میخواد که صادقانه پول در بیاره و با شرافت زندگی بکنه. و این باز یکی از مواردی بود که الان به فرمایش شما من احساس کردم اینجا شاید خالی از لطف نباشه که مطرح بشه.
آره، حتی تو شخصیت رضا هم شاید این رو ببینیم. رضا داره تازه از سربازی اومده، حقشه که به یه فضای خوب کاری هم دست پیدا بکنه، اما در کنارش میبینیم که یه سری، حالا اگه فضیلت و رذیلت اخلاقی رو به لحاظ فلسفه اخلاقی هم بخوایم در نظر بگیریم، میبینیم همه این شخصیت ها واجد هر دو هستن.
بله.
یعنی لیلا برای اینکه به پولش برسه تا به سابکارشون پولو برگردونه، حتی ممکنه که دوستانش رو متهم هم بکنه.
درسته.
منصور بهش میگه خب ندارم الان. بله. اون هم چاره ای نداره. یه عقب گرد بکنم به فیلم سینمایی سارا ساخته مهرجویی که بر اساس خانه عروسک ایبسن ساخته شد. توی اون نمایشنامه‌ای که ایبسن می‌نویسه، قرن 19 اروپا، نور شمال اروپا، نروژ، اونجا نورا برای اینکه از پس بیماری شوهرش بر بیاد کار میکنه، پول نزول میگیره، شوهرش حالا یه مقامی داره، به خطر میفته مقامش. اون آدمی هم که اومده بهش نزول داده میگه خب من حقمه.
بله دقیقا همینه. چقدر چالش خوب و بد رو جالب توی این تصاویر، توی این فیلم میشد دید، به این خاطر که اصلا انسان‌ها مجموعه خوب و بدن. یه جمع‌بندی، یه برنامه‌ای در مورد تعادل در زندگی بود و من اونجا بعد از اینکه گفتم متوجه شدم چه جالب واقعا هم همینه که انسان‌ها برای داشتن تعادل انگار که همه ما وسط یه علاکلنگ نشستیم یا یه ترازوی رو داریم. خب این ترازوی باید بار مثبت و منفیش برابر هم باشه. پس وقتی که مثلا میشینیم پای صحبت‌های آقای الهی قمشه‌ای و میگه انسان جمع از داده است، حالا من همینقدر سوادم میاد که بگم، یعنی زدها خوب و بد، زشت و زیبا، منفی و مثبت، ولی انگار ما ایم که تصمیم میگیریم الان امروز مثلا من میخوام مثبت خودم رو نشون بدم یا منفی خودم رو نشون بدم. اگه مثبت دارم به این معنی نیست که احساسهای منفی در من وجود نداره، ولی صرفا تصمیم گرفتم که در راستای ارزشها زندگی بکنم و اون مثبت رو آوردم ارزش زندگیم. حالا همین من نوعی میتونم یه جایی ارزش رو تبدیل به ضد ارزش کنم و اون منفی ها رو نشون بدم. پس این نشون میده اگر منی که حالا روی کرده تخصصیم اکت هست، تکنیک پذیرش و تعهد و یکی از مهمترین مؤلفه‌هاش زندگی در لحظه اکنونه و هی تاکید میکنیم که ما قضاوت نکنیم، سرزنشگری نکنیم، برای اینکه همون آدمی که امروز شاید همه تجربهشو داشتیم براش کف زدیم و گفتیم وای عجب آدم باحالیه، یعنی 20 یه دفعه فردا یه حرکتی ازش دیدیم که وای من چرا دیروز به فکر کردم که این خیلی آدم درستیه. و یه جایی که یک نفر رو داریم خدای نکرده تقبیح میکنیم یا در ذهنمون قضاوت میکنیم، بعد یه دفعه فردا روزی یه حرکت مثبت میبینیم و تمام باورهای ما به هم میریزه. برای همین تو دین ما هم سفارش شده که قضاوت نکنیم، به خاطر اینه که انسان‌ها در موقعیت‌های مختلف ممکنه رفتارهایی از خودشون بروز بدن که این رفتارها صرفاً در یک لحظه میتونه یک نتیجه منفی داشته باشه، یک نگاه سرزنشگر، و در لحظه دیگه همون آدمه با یک ویژگی مثبت و نگاه تأیید شده‌ای با جامعه و خانواده مواجه
بشه. ولی ما نمیتونیم قضاوت نکنیم خانم پورفرخ. ما تو شرایط گوناگون زندگی همین آدم‌هایی که این 4 نفری که حالا از دل این جامعه شلوغ بیرون کشیده شدن تا ما قصه‌شون رو ببینیم و بشنویم، نمیتونیم درباره اینها قضاوت نکنیم. یعنی انگار یه بخشی از مغز آدم در طول تاریخ اصلا آماده است برای قضاوت کردن، ولی خب کار بسیار دشواریه و کار خیلی نمیدونم یه وقتایی شاید خیلی غیر اخلاقی هم به نظر بیاد.
ولی با تمرین میتونیم آقای اسلامزاده. یعنی اگه شنوندگان محترمی فیلم رو ندیدن حتما ببینن و یه قلم کاغذ دستشون باشه، 4 تا اسم دریا، لیلا، منصور، رضا، حتی الهام، شخصیت‌های کلیدی رو یادداشت کنن، بعد در خلال برنامه می‌بینن که هر یه روب یه مثبت برای دریا می‌ذاره، بعد دوباره بعد یه منفی می‌ذاره. برای منصور همینطور. بعد می‌بینیم چقدر قضاوت‌های ما در نوسان قرار می‌گیره. خب این همون دوربینیه که داره ماهیت لیلا رو، ماهیت دریا و منصور رو برای ما نشون میده. ولی آیا واقعا آدم‌هایی که تو جامعه ما باهاشون مواجه میشیم فرصت این که با یه دوربین دیگه کارگردان هم ما نگاه بکنیم زندگی اونا رو داریم؟ پس اونجاست که یه تلنگری میشه که وای من یادمه که این فیلم رو، البته همون دومین فیلم اکران خانگی پس از دوران کرونا بود دیگه، بنابراین خیلی زود دیدم این فیلم رو، جزء فیلم‌های خیلی تاثیربرانگیز برای من بود. یعنی تا مدت‌ها فکر می‌کردم که خب الان بیام و از حالا فارغ از اینکه روی کردم هست از مثبت و منفی دادن به آدما فاصله بگیرم. و مطمئن هستم با تمرین، با اینکه ما بتونیم توجه آگاه در لحظه باشیم، هممون میتونیم کم کم از این قضاوت‌ها فاصله بگیریم و امیدوارم این اتفاق خوب بهانه چنین فیلم‌هایی حتما رخ بده.
بسیار خوب، بخش دیگری از صدای فیلم طلا رو بشنویم، ساخته پرویز شهبازی.
چی کار کنم با این رضا؟ همینجوری دارن مدام از شرکت به من زنگ میزنن، من دارم میمیرم از استرس، جوابشون رو نمیدم. چی کار کنم من با این؟
همین اینجوری دستشویی. من اون روز دم بونگو به تو نگفتم به این پول نده؟ حقته
بابا، میخواستم اینجا رو بگیرم از دستمون نره.
این پول تو رو نمیده.
خب بابا این بی‌معرفتیه دیگه، من غلط کردم، بد کردم، بهتون خوبی کردم. 20 روزه دارم زنگ میزنم به تو و دریا، همه شده و میپیچونی. من به شما نگفتم من گرفتارم؟ من نگفتم من آبرو حیثیت رو میره با اون پولو بذارم سر جاش؟ اون نامردیه دیگه، خجالتم نمیکشه.
چی میگی تو چته؟ اصلا پول دارم نمیدم. چی میگی گردم؟
تو بیجا کردی میخواستی پول منو پس ندی، من پول گرفتی.
میام میذارم میترکونم تا.
جرأت داری دستتو رو من بلند کن؟ من میذارم تو.
خودت خرد نکن آقا جون. فکر میکنی حرف نمیزنم؟ هیچی نمیفهمم. نمیدونم چقدر موشت اومدیم وسط. نه
دقیقاً پول نداری رو تو کم کن.
نمیکنم.
پول پر رو.
دستتو بده بگو.
دوستان گرامی، در برنامه این هفته تصویر خیال از رادیو سلامت درباره فیلم طلا صحبت میکنیم. طلا رو پرویز شهبازی 2-3 سال پیش ساخت. فیلم خوش ساختیه به لحاظ اجرای سینمایی، فیلمنامه خوبی داره، بازی ها هم بازی های قابل قبول و خوبیه در سطح این فیلم. همونطور که گفتم فیلمیه که نسبتاً پرستاره است و تقریبا تمام شخصیت های اصلی فیلم شناخته شدن. یکی از موضوعاتی که خانم پورفرخ الان هم بهش اشاره کرد بحث قضاوت کردن و این که ما با دوربین های مختلف زندگی رو ببینیم، در واقع اصلا یکی از کارهای سینما، ادبیات و تئاتر همینه که میاد زندگی ها رو جلوی روی ما قرار میده و انقدر این ماجرا در ادبیات نمایشی جهان پربسامده و انقدر تکرار شده که
بله.
ما ذهنمون هی مثال های گوناگون رو میاره. طلا خب یه معنای دوگانه ای هم داره دیگه، غیر از این که نام اون دختره
چیز با ارزش
به، آره به معنای یه کالای با ارزش هم هست. یاد فیلم به خاطر چند مشت دلار استرن هم افتاده بودم که حالا اینجا دلار میاد وسط.
بله.
فیلم از یک سو نقد های اجتماعی خودش رو هم داره که معمولا در سینمای پرویز شهبازی هست، که پرویز شهبازی همیشه اون نگاه اجتماعی و نقد اجتماعی خودش رو هم به جامعه روز خودش داره و برای همین شب یه سری از فیلم ها رو چند سال بعد ببینیم بگیم اه مثلا توی دوره این اتفاق افتاده بود. اما در اون بخشی که به روابط بین این آدم ها اشاره میکنه، ما میتونیم این رو در طول زمان هم تسری بدیم، چون چیزهایی نیست که تغییر بکنه. بالاخره به هر بهانه‌ای روابطی که میان چند دوست وجود داره ممکنه فراز و فرود پیدا بکنه و مسائل مادی و پول هم همیشه یکی از بحران‌هایی که باعث میشه روابط یا سقوط بکنه یا حتی به اوج برسه. توی این فیلم شخصیت منصور احساس میکنم که یه مقدار شخصیت فداکاری هم هست، با این که خیلی به نظر آدم خودخواهی میاد و حتی در قبال بحرانی که برای دریا به وجود اومده شاید به ظاهر خیلی خودشو بی‌اعتنا نشون میده و وقتی که میخواد ببرتش تا دم آزمایشگاه که جواب آزمایش رو بگیره برای تست حاملگی و مسائلی که پیش اومده، دریا ولی خیلی خودش رو خوددار نشون میده و به منصور چیزی نمیگه که حالا بله. بحران دیگه ای پیش نیاد و این بحران رو میخواد جای دیگه ای برطرف بکنه. همه این اتفاقاتی که توی فیلم داره میفته مشابه زندگی همه آدم هاییه که توی جامعه دارن زندگی میکنن، اما معمولا تماشاگر به دنبال اینه که یه راهکاری پیدا بکنه برای این که بیرون بره از این بحران ها. توی این فیلم دریا برای اینکه بحران پول لیلا رو برطرف بکنه پیشنهاد میده که اون دزدی اتفاق بیفته. البته خودش معتقده که دزدی نیست.
بله.
و حالا اینکه دزدی فی نفسه کار بدی هست یا خوبی هست، این دیگه حالا بحثیه که تو فلسفه اخلاق باید دربارش صحبت بشه که فعلا به کار ما نمیاد. ولی میخوام این رو از شما به عنوان یه کارشناس حوزه مسائل روانشناسی بپرسم که توی این بحران‌ها رفتارهای آدم‌ها یه وقتایی به نظرم میاد که خودش بحران‌آمیز میشه، خودش تولید بحران میکنه، مثلا همین اتفاقی که توی این فیلم میفته. اما واقعا این سوال میدونم خیلی سخت جواب دادنش خانم پورفرخ، ولی میخوام یه مقدار برای اینکه فضای فیلم هم دست شنوندگان بیاد بگین که چه اتفاق اصلا چه کار باید کرد.
خب در قسمت ابتدای برنامه به رشد اخلاقی کولبرگ پرداختیم دیگه، دقیقا همون دزدیه که میتونه فی نفس کار بدی باشه ولی شاید برای نجات جون یک انسان دیگه‌ای میتونه مفیدترین کار ممکن باشه، ولی فرد بپذیره که عقوبت و بهاش رو هم خواهد پرداخت. به هر حال کار نادرست اخلاقی داره از نظر جامعه انجام میده، پس بهاش رو میده. ولی واقعیت اینه که در مشاوره بحران همیشه انسانهایی موفق هستند که بتونن عقل و منطق رو در راستای هیجان همسو با هم رشد بدن. اگه ما فقط بخوایم هیجانی فکر بکنیم، خب قطعا تصمیمات اشتباه زیادی میگیریم، و اگر هم صرفا بخوایم با منطق فکر کنیم، خیلی خب اون آدمه باید بمیره، بذار بمیره و من اینجا نمیتونم از هیجانم از احساسم کمکی به این رابطه بکنم. بنابراین افراد موفق افرادی هستند که بتونن توی اون چالش حداقل مدیریت هیجان خودشونو داشته باشن، که البته بسیار وابسته به ویژگی‌های شخصیتی انسان‌ها هم هست. ویژگی‌های شخصیتی الگوهای باثبات و پایداری هستند که از کودکی شکل گرفتن، با باورهایی که خانواده والدین دادن، خلق و خوی منحصر به فرد خودشون و نیازهای هیجانی که هر فرد داره، اینا مجموعه ای شده که امروز ما در قالب یک انسانی که حالا با چهره‌های مختلف قرار گرفتیم میتونیم با اون مسئله مواجه بشیم و تصمیم بگیریم. بنابراین این که بعد از مدتی زوجین میتونن پیشبینی کنن همسرشون رو، به خاطر همین ویژگی‌های باثباته که آدم ها در اون موقعیت قرار میگیرن رفتارهای مشابهی دارن. ولی اون چه که در خلال برنامه در مورد قضاوت نکردن صحبت کردیم، پس وقتی یک فرد با یک چالشی مواجه میشه که حتی یک راهکار نادرستی رو اتخاذ میکنه، به بسیاری از فاکتورها بستگی داره و همین اتفاقا دوباره ما رو سوق میده به سرزنش نکردن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر مینا پور فرخ که در برنامه این هفته تصویر خیال همراه ما بودن، و همینطور شما شنوندگان گرامی. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون خوش.
دریام اگه غلطی کردم فقط به خاطر این بچه بود.
کجا برم الان؟
عوارضی اگه میشه، چون ناصرم همونجا منتظرم بود.
هر کاری میتونی بکن برای این بچه.
تازه فهمیدم چقدر دوستم داری.
بچه رو بردار، برو، داداشت منتظر.
دریا من هر جا بدم برمیگرد.
برو، خدا حافظ.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید قشنگ در
خدمتتون. آقای چه وضعیتی میشه ساعت 9 اونی؟
ما هدفش از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود. چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، دریچه ایست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم.
بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خویشتن. گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
شناختن و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمان یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، اليمن، افغانستان و كل بلد في مقاوم شريف و مؤيد للمقاومة و عاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت در مکتب شهید سلیمان.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر. عمار داره این خواهد.
محرم شدی